ساعت 22 به وقت ایران. شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شب آدینه شما به خیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در سومین روز از آذر ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. پیش از هر چیز اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر شما.
درود بر شما خانم رویا. وزارت خارجه قطر در ساعت 18:30 دقیقه روز جمعه به وقت اسرائیل اعلام کرد در نخستین مرحله از معامله اسرائیل و گروه افراطی حماس 24 تن در برابر 39 زن و کودک فلسطینی آزاد شده و در گذرگاه رفح به مقامات مصری تحویل داده شدند. بر اساس این بیانیه گروه افراطی حماس 13 زن و کودک اسرائیلی، 10 تایلندی و 1 فیلیپینی را آزاد کرده و اسرائیل هم 39 زندانی فلسطینی را آزاد کرده. ارتش اسرائیل در ساعت 19 به وقت محلی خبر داد که اسرائیلی های آزاد شده در اختیار این کشور هستند. بنابر توافق به دست آمده قرار است عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه به مدت 4 روز متوقف شود و در مجموع 50 گروگان در مقابل 150 زندانی فلسطینی آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس قرار است سرانجام صبح یک شنبه با پرواز چارتر تهران را به مقصد ریاض ترک کند. در حالی که قرار بود کاروان پرسپولیس برای دیدار با النصر صبح جمعه 3 آذر راهی عربستان شود، پرواز این تیم به دلیل مخالفت عربستان با فرود هواپیمای حامل این تیم لغو شد. به گزارش تاپناک نیوز دلیل مخالفت عربستان قرار داشتن خط هواپیمایی قشم ایر در فهرست تحریم‌های آمریکاست. قشم ایر در تابستان 401 در فهرست تحریم‌های آمریکا جای گرفت. به این ترتیب تمرین روز شنبه پرسپولیس هم در تهران انجام خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب دیدارهای لیگ قهرمان آسیا روز دوشنبه به مصاف النصر عربستان خواهد رفت. وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید تا زمانی که کشورش و اروپا به همکاری خود ادامه دهند از چند قطبی شدن جهان و جنگ سرد جدید جهانی جلوگیری خواهد شد. آقای وانگ روز جمعه در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود در پکن گفت اروپا نباید به دلیل رقابت با چین از همکاری با این کشور واهمه داشته باشد. به گفته او چین به حمایت از خودمختاری استراتژیک اروپا ادامه می‌دهد. در ماه‌های گذشته مقام‌های ارشد اروپایی خواهان ایجاد تعامل در روابط تجاری با چین و کاهش وابستگی اقتصادی با آن کشور در صنایع حساس شدند. در سال گذشته میلادی کسری تراز تجاری بین چین و اروپا به 396 میلیارد یورو رسید. روز جمعه پلیس ایرلند اعلام کرد که 34 نفر از شورشیان درگیر در نارامی‌های شامگاه پنجشنبه در دوبلین بازداشت شدند. نارامی‌های شب گذشته پس از حمله با چاقو در مقابل مدرسه در دوبلین آغاز شد. در این حمله 5 نفر از جمله 3 کودک مجروح شدند. پلیس ایرلند اعلام کرده مرد مهاجم که در این حمله زخمی شده بود دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. در شورش خیابانی که به گفته پلیس راستگرایان افراطی عامل آن بودند، چندین خودرو به آتش کشیده شد و چندین مغازه غارت شد. لیف واردکار نخست وزیر ایرلند روز جمعه در یک کنفرانس خبری شورش و اعمال خشونت آمیز معترضان را برای دوبلین، ایرلند، خانواده خود شورشی ها هم شرم‌آور خواند. و آخرین خبر این که عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی هفتگی خود در مراسم نماز جمعه با اشاره به ادعای فضا به ادامه فضای امنیتی در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان خواستار شده است که این وضعیت برچیده شود. رویا.
سپاس از کیان معنوی که راوی خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا خواهید شنید، 13 گروگان اسرائیلی و 39 زندانی فلسطینی آزاد شدند. وقفه بشردوستانه در جنگ حماس و اسرائیل ادامه دارد.
اسرائیل بعد از این وقفه کوتاه مدت، حالا هر تعداد روز باشه، احتمالاً محدود خواهد بود، عملیات زمینیش رو ادامه خواهد داد.
تلاش دولت برای جبران کسری بودجه. درآمدهای دولت در سال 1403 از اقص مالیات دو برابر می شود.
حقوق بگیران به راحتی ازشون مالیات گرفته میشه قبل از اینکه حقوقشون به حسابشون واریز بشه. در واقع تنها اقشاری هستن که مالیات بر درآمد رو کامل و تمام پرداخت میکنن.
و فشار بر خانواده 10 زن بهایی دستگیر شده در اصفهان. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، به دنبال آزادی 13 گروگان اسرائیلی 39 فلسطینی از اسرائیل آزاد شدن. همکارم ایلیا جزاری که خبرها رو پیگیری می‌کنه همراه ماست. ایلیا درود بر تو، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
بعد رویا درود بر تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. روزی که گذشت روز آرامی بود نسبتاً در نوار غزه. دو طرف، هم گروه افراطی هم از هم اسرائیل، به شرایط و شروط وقفه 4 روزه بشردوستانه پایبند بودند. حملات دو جانبه ما شاهد نبودیم، حتی خبر گزارش از نقض این وقفه گزارش نشد، منتشر نشد. نیروهای نظامی اسرائیل در خطی مستقر شدن که اون رو خط وقفه یا خط آتش بس نامیدن و مانع از اون شدن که آبادگان فلسطینی حتی به این خط نزدیک بشن. رویا، روز گذشته بسیاری از کسانی که آواره هستند در جنوب نوار غزه، کسانی که در اصل از شمال غزه و از شهر غزه به جنوب غزه رفتن برای دور ماندن از درگیری ها و حملات ارتش اسرائیل، بعضی هاشون سعی کردن به شهرها و منطقه خودشون بازگردن در شمال غزه، اما با مقاومت ارتش اسرائیل روبرو شدن. به سمت آنها بنابر گزارش ها تیراندازی شد و نذاشتن نیروهای نظام اسرائیل اینها به سمت شمال نوار غزه برن. البته در ساعتهای اولیه صبح بروشورهایی از به توسط پهپادهای اسرائیلی پخش شد در منطقه جنوب غزه که از اونها خواست حرکت نکنن، در مکان خودشون بمونن، برای اینکه نمیخوان کسی به منطقه شمالی نوار غزه بیاره، چون اسرائیل گفته که بعد از این وقفه 4 روزه قصد داره عملیات نظامی خودش رو ادامه بده با هدف دستیابی به اون خواسته هاش، یعنی از میان برداشتن گروه حماس. کمک های بشردوستان رویا بار نوار غزه شد. بنابر اعلام سازمان هلال احمر فلسطینی و همچنین سازمان صلیب سرخ، امروز 137 کامیون حامل کمک های بشردوستانه وارد نوار غزه شد از گذرگاه رفح، یعنی مرز مصر با نوار غزه. این کمک‌ها شامل مواد غذایی، مواد دارویی و دیگر محتاج مردم بوده، علاوه بر تانکرهای سوختی که ورودش به نوار غزه را آغاز کرد.
ایلیا، اشاره کردی به کمک‌های بشردوستانه. به هر حال به غیر از کمک‌های بشردوستانه، آن چیزی که افکار جهان رو تحت تاثیر قرار میده وضعیت گروگان‌ها و کسانی هستش که زندانی هستن. چه خبری داری از وضعیت تبادل که به هر حال امروز خیلی خبرساز شد؟
بله، خب همطور که میدونی بنابر توافقی که صورت گرفته، قرار هست که در مجموع 50 گروگانی که در دست حماس هستن آزاد بشن در مقابل آزادی 150 نفر از غیر نظامیان، از زنان و کودکانی که در فلسطینی هایی که در زندان اسرائیل هستن. امروز تا این ساعت 39 فرد غیر نظامی، 39 زن و کودکی زیر 29 سال هستند، کسانی که نوجوان هستند در حقیقت، در زندان اسرائیل بودند آزاد شدند، به زندان عفر منتقل شدند و بعد از اون در اختیار صلیب سرخ قرار گرفتند و از زندان اسرائیل آزاد شدند. اما در مقابل، خب مقرر بود امروز بنابر اعلام حماس 13 نفر رو از گروگان‌هایی که اونها رو روز 15 مهر گذشته رو بوده آزاد کنه، اما در عمل بنابر اعلام رسانه‌ها و بنابر اعلام مسئولان 24 نفر رو حماس آزاد کرد. از این 24 نفر 13 نفر اسرائیلی هستند، 10 نفر تایلندی، 1 نفر هنوز هویتش و تابعیتش اعلام نشده. این که ماجرای تایلندی ها چه ماجرا مقداری مفصل هست به نظر میرسه. مسئله آزادی تایلندی ها بنابر گزارش بعضی رسانه‌های عربی هیچ ارتباطی با توافق این تبادل زندان نداره و گفته میشه طرف های دیگه میانجی شدن برای آزادی تایلندی هایی که گفته میشه شمارشون 20 نفر هست که در دست حماس گروگان هستن.
الیا، به هر حال این آتش بس موقت هستش و بین اسرائیل و حماس اتفاق افتاده، از جبهه شمالی چه خبر امروز؟ آیا آرام بود؟
بله آرام بود. مسئله روزهای گذشته جبهه شمال این بود که حزب الله اقدام به هدف قرار دادن مناطقی در شمال اسرائیل میکرد، پایگاه‌های نظام اسرائیل و بعضی از شهرها و شهرک‌های شمال اسرائیل. با وجود اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز تأکید کرده بود آتش بس یا وقفه جنگ با حماس شامل حزب الله لبنان نخواهد شد، اما امروز شاهد این بودیم که در شمال حزب الله هیچ اقدامی نکرد علیه اسرائیل، گوله باران نکرد در سال. با وجود اینکه قبل از اون 24 ساعت قبل از اون بسیار درگیری‌ها شدید شده بود، حتی 5 نفر از اعضای حزب الله کشته شده بودند در حملاتی که اسرائیل انجام داده، اما امروز حزب الله دست به اقدامی نزد. به نظر میرسه حزب الله هم خواست نمیخواد این تنش طوری پیش بره که واسه جنگ گسترده در منطقه خودش بشه.
با سپاس از ایلیا جزائری همکارم که اخبار غزه رو پوشش میده. اما در ادامه بحث و بررسی اخبار آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه. آقای آقایی، همکارم اشاره کرد که امروز جبهه شمالی علیه اسرائیل آرام بوده و حمله اتفاق نیفتاده. وزیر امور خارجه ایران اما حسین امیر عبداللهیان گفته اگر آتش بس میان حماس و اسرائیل تمدید نشه، جنگ در خاورمیانه گسترش پیدا میکنه. از نگاه شما آیا این یک تهدید از سوی جمهوری اسلامی است یا اصلا چقدر با واقعیت جنگ جاری میتونه نزدیک باشه؟
ابتدا اشاره بکنم که اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان گفته، اشاره کردن به آتش بس، این اساسا آتش بس نیست. طبق گفته خود اسماعیل هنیه این یک وقفه کوتاه مدت هست، یعنی واژه انگلیسی تروس استفاده شده و نه آتش بس، سیز فایر، چون این دو واژه از لحاظ حقوق بین الملل با همدیگه متفاوت هست. تروس به معنای وقفه کوتاه مدتی هستش، معمولا برای یک نوع مبادله یا معامله در وسط یک جنگ صورت میپذیره و به معنای پایان یک جنگ نیستش، ولی آتش بس لازم الاجراس، یک سند حقوقی هستش و به معنای پایان موقت جنگ هست. جمهوری اسلامی هم البته داره تمام تلاش خودش رو میکنه که در حالی که الان این وقفه کوتاه مدت هم به وجود اومده، این رو القا بکنه که یک آتش بسی در نتیجه فشارها به اسرائیل تحمیل شده و عملا اسرائیل دیگه توان این رو نداره که بعد از این 4 روز یا 5 روز بتونه عملیات زمینی خودش رو ادامه بده.
ولی واقعیت شما اشاره میکنید آتش بس نیست. با توجه به اینکه آتش بس نیست، فکر میکنین که این تهدید جمهوری اسلامی یا این صحبت‌های جمهوری اسلامی چقدر به واقعیت نزدیک بشه؟ یعنی آیا این جنگ گسترش پیدا میکنه؟
ببینید اینجا دو بازی داره صورت میگیره، یه بازی از طرف حماس، یه بازی از طرف اسرائیل تو این موضوع تبادل اسرا. بازی حماس این هستش که با استفاده از این وقفه‌های کوتاه مدت، یعنی میشه گفت نوع تفکر جبهه جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله هست، با ایجاد این وقفه کوتاه مدت و در صورت امکان وقفه‌های کوتاه مدت دیگه با تعداد آزادی اسرای دیگر برای اسرائیل، بتونن جلوی مومنتوم یا اون تکانه و شتاب عملیات زمینی ارتش اسرائیل رو بگیرن و این رو القا بکنن که اسرائیل مجبور به پذیرش آتش بس شده، دیگه نتونه اسرائیل اون عملیات زمینی رو با قدرت بیشتری ادامه بده. این بازی حماسه. بازی اسرائیل هم این هستش که به هر حال فشار متوجه اسرائیل بوده، قطعا این درست هست، ولی میخوادم اسرائیل یک سری از این گروگانا رو هر چقدر بیشتر بهتر بتونه تحویل بگیره. فشارها در داخل که روی نتانیاهو بوده از طرف حتی خانواده گروگانها دفع بشه یا کم بشه و با ارسال کمک‌های بشردوستانه هم بتونه یک مقدار فشار اون فضای بین‌المللی رو اسرائیل تلطیف بکنه و حتی اسرائیل خودش رو به نوعی پایبند به قطعنامه اخیر شورای امنیت بکنه که خواستار وقفه فوری در جنگ شده بود. ولی اینجا مسئله کلیدی این هستش که چون اسرائیل یک هدف راهبردی اعلامی ماکسیمال و حداکثری داره و اونم از بین بردن یا تضعیف حداکثری قوای نظامی حماس است، اسرائیل مجبور هستش که این عملیات زمینی رو ادامه بده. من فکر می‌کنم که اسرائیل بعد از این وقفه کوتاه مدت، حالا هر تعداد روز باشه، احتمالاً محدود خواهد بود، عملیات زمینیش رو ادامه خواهد داد.
آقای اشاره کردید که خواست اسرائیل از بین بردن توان نظامی حماس است. با توجه به این، چشم‌انداز این جنگ رو شما چطور می‌بینید؟
البته این رو اشاره بکنم هیچ چیز 100% مشخص نیستش. اسرائیل میتونه هر زمان این جنگ رو متوقف کنه، ولی ما باید دقت بکنیم که اگر بخواد اسرائیل از لحاظ منطقی اگر نگاه بکنیم بخواد این جنگ رو متوقف کنه به هر دلیلی، خب قطعاً شکست خورده به لحاظ راهبردی در این جنگ. به خاطر همین هستش که فکر میکنم که ادامه خواهد داد و برنامه یک آتش بس دائمی یا طولانی مدت با توجه به واقعیات میدانی و با توجه به اون اهدافی که خود اسرائیل مشخص کرده به نظر من خیلی دورنمای روشنی به نظر نمیرسه و جبهه های جنگ هم الان کم و بیش فعال هست و هیچ گارانتی وجود نداره که یک جبهه دوباره فعالتر از قبل نشه، حالا نه به صورت فراگیر، ولی به هر حال به نوعی اون اهرمای نظامی رو طرفین باش بازی نکنن بعد از این وقفه کوتاه مدت. بنابراین به نظر من این یک وقفه کوتاه مدت هست و بسیار بسیار متزلزل و شکننده هست شرایط، و بعد ببینیم در روزهای آینده 3 روز باقی مونده برای این وقفه کوتاه مدت دقیقاً چه واقعیاتی رقم خواهد خورد.
با سپاس از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینها
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-1221 این یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. اما در لایحه بودجه 1403 سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت به بی‌سابقه‌ترین رقم در کل تاریخ ایران رسیده. بنا به این لایحه درآمدهای دولت در سال آینده از اخذ مالیات دو برابر میشه و 46% کل درآمد بودجه رو مالیات‌های مستقیم تامین کنه. اما دولت با چه استدلالی تصمیم به افزایش مالیات ها گرفته است؟ سوالی که در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به اون پرداختم.
در یک اقدام تبلیغاتی دولت رئیسی تلاش داشته بودجه‌ای بنویسه که در اون مدعی بشه وابستگی به درآمدهای نفتی رو کاهش داده. این عبارت روی اظهار نظرهای حامیان دولت در روزهای گذشته دیده میشه که تبلیغ میکنن روی این داستان، ولی موضوع این هست که به نظر من دولت ناامید بود از اینکه بتونه اساساً درآمدهای نفتی رو با توجه به وضعیت سیاست خارجی و با توجه به پایدار بودن تحریم‌ها و عدم رسیدن به یک توافقی در زمینه هسته‌ای با غرب، فکر میکنم موضوعش این بوده که اصلا مطمئن نبوده بتونه درآمد نفتی خوبی رو داشته باشه. موضوع بعدی این هست که به یک سمت اقتصاد ریاضتی رفته دولت 13 چون منابع درآمدی در ایران کم هست، دولت نمیتونه درآمد خوبی حاصل بکنه. از اون طرف به دلیل مشکلاتی که در حوزه زیرساختی وجود داره، اینها سرمایه گذاری نتونستن بکنن، جذب سرمایه گذاری نکردن، در بخش های مولد اقتصاد به شدت دچار آسیب هستیم. در واقع اومده بار تأمین هزینه های بودجه رو با کسب درآمد مالیاتی از جیب مردم خواسته جبران اون کسری بودجه رو انجام بده.
اشاره کردید که بار تامین هزینه بودجه رو روی بحث مالیات گذاشته و در حقیقت میخواد از مردم منابع درآمدیش رو بیشتر کنه چون از نفت ناامیده. فکر میکنید که این تصمیم چه پیامدی داره؟
پیامدهای این تصمیم رو میشه در دو جنبه به صورت خیلی برجسته مطرح کرد. یکی این که تحقق این درآمدها با ابهام روبروه، به دلیل اینکه ما یک بخشی داریم که اینها بخش اقشار کم درآمد به شمار میرن، حقوق بگیران هستن، بخش از کارمندان دولت هستن و بخش کارگری یا شاغلینی که بر اساس رقم حداقل دستمزد حقوق اونها داره در بخش خصوصی پرداخت میشه. یک بخشی هستن که اقشار پردرآمد هستن. طی سالهای گذشته همواره کسب مالیات و مالیات ستانی از این اقشار با چالش روبرو بوده، به دلیل اینکه راههای فرار مالیاتی دارن، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارن که اینها اتفاقا وابسته هستن به مافیاهای حکومت و همچنان به راحتی به دلیل اینکه از رانت برخوردارن فرار مالیاتی دارن. پس اون بخشی از این مالیات بر درآمدهایی که داره کسب میشه یا مالیاتی که دارن از تولید کننده میگیرن یا از عرضه کننده میگیرن، چون انواع مالیات رو تعریف کردن، این مالیات ها فشارش روی دوش اقشار کم درآمد خواهد بود و افرادی که فعالیت اقتصادی مستقل از اون مافیاهای حکومتی دارن. این باعث خواهد شد که از یک طرف مشاهده بکنیم که به هر حال یک ناعدالتی در این شیوه بودجه نویسی و مالیات ستانی وجود داره که خب در سالهای قبل هم داشته به دلیل ساختار معیوب مالیات گیری در ایران، ولی امسال به دلیل افزایش سطح این مالیات ها این ناعدالتی هم تشدید شده. از طرف دیگه این جنبه رو دولت در نظر نگرفته که وقتی بنابر آمار خود مقامات و دست‌اندرکاران حکومتی الان رقم خط فقر 20 تا 30 میلیون عنوان میشه، چطوری وقتی کسی درآمدی 10 میلیون 15 میلیون و یا حتی همون 20 میلیون تومان رو داره باید تازه بخشی از اون رو مالیات پرداخت بکنه، چون معافیت مالیاتی بر درآمد رو گذاشتن برای درآمدهای زیر 10 میلیون. از این جنبه هم باز دولت داره یک ناعدالتی بزرگی انجام میده در حق حقوق بگیران و البته به نظر من توسعه فقر و رانده شدن بیشتر خانوارها به زیر خط فقر، چون حقوق بگیران به راحتی ازشون مالیات گرفته میشه قبل از اینکه حقوقشون به حسابشون واریز بشه. در واقع تنها اقشاری هستن که مالیات بر درآمد رو دارن کامل و تمام پرداخت میکنن.
روشنکی آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، به درآمدهای سال آینده دولت ابراهیم رئیسی پرداخت از اخذ مالیات دو برابری.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
برخی گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حکایت از اون داره که اداره اطلاعات اصفهان نزدیکان و همسایه‌های 10 زن بهائی بازداشته در این شهر رو تحت فشار قرار داده تا از این زنان شکایت کنند تا موارد اتهامی شهروندان غیر مسلمان بیشتر بشه. بنیامین صدر به جزئیات این خبر پرداخته.
60 شاکی تازه برای 10 زن بهائی بازداشت شده در اصفهان. 1 آبان ماه امسال 10 زن بهایی در اصفهان از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. حالا منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که اداره اطلاعات اصفهان و سجاد پاکدلنیا، بازپرس شعبه 18 مجتمع قضایی 22 بهمن این شهر، با تماس تلفنی، احضار و تهدید و فشار تلاش کردند همسایه ها و دوستان مسلمان این 10 شهروند بهایی زن را وادار به شکایت کنند. آنطور که اعلام شده از میان زنان بازداشت شده تا کنون ندا بدخش، بهاره لطفی، ندا عمادی و پرستو حکیم به قید وثیقه آزاد شدند و یگانه آگاهی، شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان و یگانه روح بخش همچنان در بازداشتند. پیشتر مهوش ثابت، یکی از زندانیان قدیمی و سرشناس بهایی، در پیامی به مردم ایران گفته بود که اگر حکومت بهاییان را برای زندگی رد صلاحیت کرده، شما نکنید. حالا منابع رادیو فردا گفتند با وجود گذشت بیش از یک ماه از بازداشت 10 شهروند بهایی زن، دادستان اصفهان به خانواده‌های این زنان گفته که ممکن است قرار بازداشت آنها از 6 ماه تا 1 سال ادامه پیدا کند. به تازگی در همدان و مهر شهر کرج هم تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت شدند و خانه های آنها از سوی ماموران حکومتی تفتیش شد. شواهد، آمار و گزارش های رسیده به رادیو فردا نشان می دهد که فشار و آزار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران بر بهاییان همزمان با اعتراض سراسری زن زندگی آزادی که از سال گذشته آغاز شد افزایش یافته است. پس از انقلاب 1357 نهادهای حقوق بشری همواره نقض حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت اسلامی برای حذف آنان از جامعه دانستند و آن را تهدیدی برای حقوق بشر عنوان کردند. در مقابل جمهوری اسلامی میگوید که آیین بهایی را به رسمیت نمیشناسد و مقام‌های قضایی و بسیاری از روحانیون پرنفوذ بارها بهائیان ایران را جاسوس و دشمن خطاب کردند.
بنیامین صدر نگاهی داشت بر فشار مضاعف جمهوری اسلامی بر بهائیان.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می دهد.
حتما در شبکه‌های اجتماعی دیدید که خانواده ایران خانم بانویی که به مادر بزرگ مازلینگ ایران معروف شده بود، شامگاه دوشنبه از درگذشت او خبر دادند. در سالهای اخیر شبکه‌های اجتماعی در کنار صنعت مد پنجره‌ای رو برای ایران خانم گشته بود تا در سنین سالخوردگی ضمن تبلیغات پوشاک برای مخاطبانش از عشق به زندگی و تلاش برای دستیابی به حقوق انسانی و اجتماعی بگه. شهاب عموپور گزارشی داره از ایران خانم.
ایران خانم زنی که در دهه 80 و 90 زندگی فعالیت در رشته مدلینگ را تجربه می‌کرد و دفاع از حقوق زنان و برقراری عدالت اجتماعی از دغدغه‌هایش بود، روز دوشنبه در پاریس درگذشت. ایران خانم که اوایل آبان ماه 94مین زادروزش را جشن گرفته بود، در دهه اخیر ساکن فرانسه شد. فعالیت اعضای خانواده‌اش در صنعت مد و طراحی، از جمله دخترانش فرانک و فریده اسدیان و اشتیاق او به لباس و جذابیت‌هایش سبب شد تا ایران خانم نیز وارد این عرصه شود. ایران خانم و شماری از اعضای خانواده با برند گوچی همکاری می‌کردند. عکس‌های پرشمار از او در حال تبلیغ پوشاک در نشریاتی از جمله هارپر بازار و عربیا مد هم منتشر شده است. در شبکه‌های اجتماعی اما به ویژه در صفحه اینستاگرام ایران خانم که بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد، عکس‌های او، فرزندان و نوه‌هایش معمولاً با متن‌های آموزنده، سرشار از امید و زندگی همراه است. در این متن‌ها هم می‌شود خواند که او سن و سال را فقط یک عدد می‌داند، هم می‌توان دید که ایران خانم به برابری حق زن با مرد و جستجوی بدون تبعیض حقوق زنان در قالب حقوق انسانی باور دارد.
روز جهانی زن را به تمام خانوما تبریک عرض میکنم.
در میانه اعتراضات اخیر مردم ایران، ایران خانم نیز که از مخالفان دیرینه حکومت جمهوری اسلامی بود، شعار زن زندگی آزادی را سر داد و در نزدیکی 93مین جشن زادروزش سوار بر ویلچر به تظاهرات پاریس رفت. عکسی از او منتشر شده که نشسته بر ویلچر، پلاکاردی را با مضمون صدای ایران باش در دست دارد، در حالی که پالتویی از مارک لوی ویتون بر تنش است و یک سنجاق سینه با طرح ایران که توسط آزاده آیدن طراحی شده روی لباسش دیده می شود. او که همسرش در دوران محمد رضا شاه پهلوی دیپلمات بود، معمولاً در جمع‌هایی که همگی لباس‌های شیک بر تن داشتند حضور داشت. انقلاب 1357 مصادره اموال خانوادگیشان را در پی داشت و ایران خانم روی کرد به زیبایی لباس و مد را به عنوان مجالی برای مبارزه با ناملایمات زندگی برگزید. در دوران نداری هم حفظ یک ظاهر شیک برای ایران خانم مهم بود. دانیال میرزاپور، نوه ایران خانم که در فرانسه طراح است، میگوید که مادر بزرگش بعد از انقلاب هنگامی که پولی برای خریدن کرم برای پوستش نداشت، پوست میوه‌ها را جمع می‌کرد و آن را روی صورتش می‌گذاشت. به گفته دانیال، ایران خانم هر شب در حالی که اخبار تلویزیون را دنبال می‌کرد، پاهایش را با قرار دادن در مخلوطی از آب گرم و نمک شاداب نگه می‌داشت. بانویی که به گفته خانواده‌اش حتی اگر هیچ چیزی نداشت، همیشه مراقب خود بود، در ماه‌های پیشین که به درگذشتش منتهی شد، به دلیل کهولت سن و سستی کمتر در شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شد. آثار فعالیت‌های ایران خانم اما همچنان برقرار است. از جمله در مجموعه‌ای که به همراه نوه‌اش تشکیل داده و تیشرت‌هایی را می‌فروشد که جملاتی برگرفته از فرهنگ کهن ایرانی بر آن نقش بسته است. بازخوانی تاریخ و فرهنگ ایران از دغدغه‌های او بود. نوه ایران خانم می‌گوید که قرار است یکی از تولیدکنندگان ایرانی به زودی عطری را با نام او روانه بازار کند. عطر ایران خانوم.
خب گزارش شهاب عموپور را شنیدید از ایران خانوم، مادر بزرگ مدلینگ ایران. داشتم الان صفحه اینستاگرام ایران خانوم رو در اینستاگرام میدیدم که 23 اکتبر را شمع 94 سالگیش رو فوت کرد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود که با هم به پایان رسوندیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا تا ساعت دیگر بدرود.